أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزهم الى یوم یبعثون فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذین ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. چون سوره مبارک مؤمنون در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است و جریان برزخ و معاد از مهمترین اصول اسلامی است، لذا در این قسمت از سوره بعد از بیان مسئله توحید و وحی نبوت به جریان برزخ و معاد میرسند. فرمود اینها مشرکانه حرفهاشون را در باره بت‌پرستی ادامه میدن تا زمان مرگ. زمان مرگ که فرا رسید دیگر این تعبیرها را که ها اولای شفعا اولا اندالله یا ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، این گونه از کلمات و مانند اون را ندارن. حتی اذا جاء احدهم الموت، اونگاه حق براشون روشن می شود و می خوان حق را بپذیرن، نمی توانن چون ظرف عمل تمام شد، اراده قفل می شود، تصمیم و نیت و امثال ذالک بسته می شود. اگر گفته شد الیوم نختم علی افواههم، در جریان مرگ به بعد بر اراده و تصمیم و امثال ذالک ختم نهاده می شود، مهر الهی زده می شود. انسان در زمان احتضار به بعد خیلی از چیزها برای او روشن می شود، اما هیچ کاری از او ساخته نیست. یعنی ایمان بیاورد، توبه کند، ذکر بگوید که با فعل به کمال برسد، این چنین نیست. این قفل شدن اراده برای آن است که اینها در دنیا کلید اراده دست خودشون بود، می توانستن ایمان بیاورن ولی به سوء اختیار خود این در را قفل کردن، ایمان نیاوردن، عمل صالح انجام ندادن و مانندان. این کلید از زمان احتضار به بعد از دست اینها گرفته می شود. اینها می فهمند ولی نمی توانند ایمان بیاورند. نمودار ضعیفی از جریان احتضار و برزخ همین جریان رویاست. خیلی از افرادند که در عالم خواب در رویا مطالبی برشون روشن می شود، ولی وقتی که بیدار شدن میان ای کاش ما این مطلب سوال می کردیم، ای کاش این چنین میگفتیم. در خواب اراده انسان غفل است، تابع عقاید و اخلاق و اعمال گذشته اوست. وقتی بیدار شد اهل آرزوست که ای کاش این مطلب را میپرسیدم، ای کاش برون مطلب را طرح میکردم. اما اگر در زمان بیداری یه اراده شفافی داشته باشد، که با او بتواند عقاید خوب و اخلاق خوب و اعمال خوب انجام بدهد، رؤیای مبشره هم دارد. همه ما تجربه کردیم که در عالم خواب اگر رؤیای نصیب ما بشود، اون رؤیا در اختیار ما نیست، بلکه در اختیار عقاید و اخلاق ماست. این نموداری از جریان مرگ است، برای اینکه خود خواب مرحله ضعیف از توفی است. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. بخشی از جریان مرگ در همین رؤیا برای ما مطرح است. اون روایت نورانی که مرحوم فیض رضوان الله در کافی نقل کرد، مرحوم کلینی قبلا در روزه کافی نقل کرده بود، همین بود که مسئله رؤیا گوشه از جریان برزخ رو ما نشون میدهد. خب حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونه. بعد لبعتی آن هست که این لیت و لعله که در حال احتضار یا در قیامت مطرح است، گاهی به لحاظ تمنی اصل رجوع به دنیاست، میگن ای کاش ما به دنیا برمیگشتیم، گاهی به لحاظ عمل صالح بعد از رجوع است، میگن اگر ما به دنیا برگردیم امیدواریم شاید که کار صالح انجام بدیم. این لیت بلعله گاهی به اصل رجوع برمیگردد، گاهی به عمل صالح بعد از رجوع. در جریان سوره مبارکه انعام که در بحث دیروز اشاره شد، آیه 27 سوره انعام این بود: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد، ای کاش برگردیم و تکذیب نکنیم دین خدا را. که این لیت قبل از رد ذکر شده است، که هم اصل رجوع مورد رجاست، هم عدم تکذیب و انجام عمل صالح. ولی در محل بحث اصل رجوع محل رجا نیست، بلکه محل درخواست است. میگم رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، سخن در این نیست که ای کاش ما برگردیم، سخن در این است که ما را برگردان شاید به امید این که عمل صالح انجام بدیم. البته خود این درخواست رب ارجعونه مصداقی از مصادیق تمنی و امید است. نه، اینا از وضع خودشون کاملا با خبر نیستن که در چه نشأ آمدن. اینا که از آیات الهی و وحی ربانی مستحضر نبودن که بساط دنیا برچیده می شود. بساط دنیا که برچیده می شود، حتی نسبت به کسانی که اهل آیاتن و می دانن قیامت بساطش برچیده شده است، اینها هم در حال احتضار تمنی رجوع دارن. که در پایان سوره مبارکه منافقون که در بحث دیروز خوندیم این بود، خیلی ها هستن که کمبودی دارن از در عمل صالح، در آخر عمر میگن ای کاش ما برگردیم. درست است که بساط دنیا برچیده می شود، اما عند ظهور قیامت. ولی الان که بساط دنیا برچیده نشد، الان خیلی ها در دنیا هستن و عمل صالح انجام میدن. خب قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما اشترکتو. در بعضی از روایات ذیل این آمده است که من اون زکاتی که ندادم ادا کنم. تأیید این هم همون آیات ذیل سوره مرافقون است که گفت از صدقه صدقه بدم. برابر ذیل سوره منافقون که درخواست کردن ای کاش ما برگردیم از صدقه، یعنی صدقه بدیم، روایتی که در ذیل این آیه آمده است که فیما ترکتو، یعنی من زکات را بدم، این با او هماهنگ است. لکن این تطبیق است و نه تعیین که منحصر باشد. و مؤیدین هم آن است که درباره ترکه سخن میگوید که گفت لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، که درباره ترکه اون کارها را انجام بدم. این معلوم شد که زکات از صدقه و امثال ذالک است. اما اگر ترکتو ناظر به ترکه نباشد، یعنی کاری که من نکردم، اونچه که باید میکردم ترک کردم، اون دیگه مطلق عمل و صالح شامل شود. البته مطلق مراد است و منتها تطبیقش برای آن است که یا فرد غالب است یا فرد مهم است به مانند آن. کلا انها کلمتون هو قائلها، که سه وجه در این هو قائلها بود که بحثش در دیروز گذشت. بعد کمد بمن ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. اینا چون در حال احتضارن، در دالان ورودی و برزخن، هنوز از دنیا کاملا جدا نشدن. وقتی از دنیا جدا شدن وارد برزخ می شون. لذا فرمود ورای اینها، یعنی پیش روی اینها برزخ است. تعبیر از امام و پیش رو به ورا برای آن است که این یک پیش روی است که محیط به انسان است، به انسان را در خود فرو می‌برد. یک پیش روی نیست در اختیار انسان باشد انسان به استقبال او برود، بلکه او انسان را جذب می‌کند. نظیر بکان ورا اهم ملکون یه اخوز و کل سفینت قصبات در سوره بارکه کهف گذشت. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. منظور از برزخ هم همون عالم قبر به بعد است. وقتی از امام علیه السلام سوال بکنن که برزخ از کی شروع می شود، قال علیه السلام قبر. دیگه ما چهار عالم نداریم، عالم دنیا، عالم قبر، عالم برزخ، عالم قیامت. این سه عالم است، دنیا هست و برزخ هست و قیامت. برزخ همون عالم قبر است. حالا کسی که در یک قبرستانی دفن شد، او خودش احساس میکند که وضع لحظه چگونه است، کی به سراغ او میآید. او میبیند که چند نفر در همین قبر آمدن سوال کردن، قبر به او فشار میدهد، یا قبر مد در بصر وسیع میشود، روزت من ریاض الجنه میشود، یا حفرت من حفر النیران میشود. او میبیند یک، و همین جا که دفن شد اینجا رو میبیند دو، و حق میبیند نه خیال سه، ولی دیگران یک گروه چاله میبینند چهار. همین جا رو میبیند و حق هم میبیند. اون روایت از اون برجسته ترین روایت است که مرحوم کلینی رضوان الله در روضه کافی نقل کرد، که اسارش این بود که بشر اولی گرچه میخوابید ولی رؤیایی نداشت، حرف انبیا را هم نمیپذیرفت. بعد به انبیا گفتن خب اگر ما حرفای شما را اطاعت کنیم چه میشود؟ اونا جواب میدادن گذشته از اینکه در دنیا راحتی، بعد از مرگ جزای خود رو میبینیم. این کار اونها بیشتر میشد، میگفتن بعد از مرگ که خبری نیست، انسان وقتی مرد میپوسد. انبیا میگفتن که خیر، انسان که میمیرد از پوست به در میآید، نه بپوسد، و شما برای همیشه زنده اید. این کار اینها بیشتر میشد تا رؤیا را خدای سبحان نصیب به بشر اولی کرد، که اینا در وقتی می خوابیدن چیزها را در عالم رؤیا می دیدن. بعد به حضور انبیاش را می رفتن، می گفتن اینها چیه که ما در عالم خواب می بینیم؟ اونا می فرمودن به این که اون چیزها که شما در رؤیا می بینید نمونه از اون حرفاییست که ما می زنیم. این از لطیفترین روایات ماست. خب این خیلی شرح میکند، تبیین میکند که مسئله برزخ چگونه است. البته مسئله برزخ غیر از مسئله معاد است. حالا در مسئله معاد دوباره اون بدن برمیگردد، مطلب دیگر است. ولی در برزخ انسان قبرش یا روزت من ریاض الجنه است یا حفرت من حفر النیران. اگر کسی کافر بود تو دریا هم غرق بشود میره مستقیم تو آتش. در جریان قوم نوح دارد که وقتی طوفان آمد و آب فراگیر شد اغرقو فادخلوا نارا نسم ادخلوا، اینا رفتن تو آب مستقیما رفتن تو آتش، یعنی یه آتشی که تو آب هم هست. خب اون آتش برزخی تو آب هم هست. اگر آتش دنیایی باشه دیگه تو آب نیست. اگر عبارت این بود که اغرقو سم ادخلوا نارا، یعنی بعد از غرق که زمین خشک شده بود اینها دوباره مثلا سوخت و سوز داشت، اما با فاس که فاصله در کار نیست، ترکیب بلا فصل است. یعنی اینا همین که وارد آب شدن غرق شدن مستقیما رفتن تو آتش. خب این میشه برزخ. ظاهر این آیه با اون روایت لطیف بس برزخ رو روشن میکند که اما حفرت و من حفر النیران و روزت و من ریاض الجنه. مطلب دیگه این که نه، جسم و جان هر دو در برزخ هستن، منتها جسمی که مناسب و برزخ باشه. انسان در هیچ نشأه بی جسم نیست، در دنیا که معلوم است، در معادم که معلوم است که مثل دنیاست، در برزخ با بدن برزخی محشوره دیگه. خب فرمود به این که به من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. مطلب دیگه این که این گونه از مطالب که برزخ چیست، سرنوشت و سرشت همه ما با این امور معنوس است، اما ما دسترسی نداریم. یه وقت است کسی میگوید راه بسته است، این سخن ناسوابه. یه وقت آیات و روایات مسئله برزخ را مبسوطاً مطرح میکنند و راه هم نشون میدهند که انسان بفهمد اونجا چه خبر است. ببینید خود وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه آمد در وادی سلام، اون کسی که در خدمت حضرت بود گفت من دیدم حضرت مرتب ایستاده، من خسته شدم نشستم دوباره برخواستم. این حالت برای من بود که خسته می شدم می نشستم ولی حضرت مرتب مشغول بود. بعد فرمود به این که اگر تو می دیدی می دیدی که اینها چگونه روی این قبرها نشستن، من با اونها سخن گفتم، سخنان برای شهیدن، همین حرفا را از تعمیر گفت و شنید که برای این شخصی در خدمتش بود شرح داد. به ما هم گفتن شما این راه را می توانید طی کنید، این مخصوص امام و پیغمبر نیست. روایاتی که آیاتی که در باره برزخ و قبور آمده فراوان است، اما به ما گفتن برید زیارت قبور. خیلی از بزرگان بودن که در مدرسه قبرستان به جایی رسیدن. تو درس و بحث همین حرف هاست که می بینید، ولی تو حرم ها، تو زیارت ها، تو نماز شب ها، تو زیارت قبور یه چیزایی هست که تو درس و بحث نیست. این دستور نورانی هست امیر سلام الله علیه، این هست که وقتی زیارت قبور برید حالا عرض ادب میکنید، قرآن میخونید، حمد و سوره میخونید، اونا سر جاش محفوظ. ولی درس بگیرید، درس بگیرید یعنی درس بگیرید. این انبات را بعد از احترام قسم بدید به خدا، بگید شما را به خدا قسم اونجا چه خبر است، به ما بگید. السلام علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم غور لا اله الا الله، من لا اله الا الله، شما را به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبر است. خب این کار طلبه عادی نیست. این طلبه عادی بعد یا پیش نماز میشه یا روزخون میشه یا مدرس میشه، همین. اگر کسی بخواد راه قاضی و علامه طباطبایی و امام خمینی اینا رو طی کنه، یه راه قبرستانی هم هست. خب بیان نورانی هست، امیر است. ما قبرستان میریم برای سبای فاتحه و اموات، همین. ولی حضرت همونجا مدرسه است، اونا را قسم بدید به خدا، بگید چه گذشت اونجا، چه خبره، اونجا با شما چی رفتار کرده. اونا یا در عالم رؤیا به ما چیزی میگن، یا اگر شیخ الاستاذ مرحوم شانتقی آنواری که باز شاگرد مرحوم قاضی بود، این برای دیگران هم این قصه را نقل کرد. برای ما هم فرمود که یه روز عاشورایی بود، من در قم بودم، روز عاشورایی بود در زیارت حضرت او در عزاداری شرکت کردم، من خسته شدم، آمد همین قبرستان شیخون کرد، خیلی خسته شدم، در حالت استراحت بودم، خیلی از این انباس را دیدم که رو قبرشون نشستن. خب این دیگه هم کاری که موجود بارک هست امیر دید، منتها حضرت در قرله بود، اینا دو شاگردانشون بودن تو دامن هست، این راه بازه، بازه یعنی برای همه بازه. فرمود قسم بدید اینها را، بگید اونجا چه خبر است، با شما چه کار کردن، چی خواستن از شما، شما چی جور جواب دادید. بس راه بازه دیگه، اگر راه باز نبود که این دعاها معاذ الله میشد لغلقه لسان و لغو، که این راه بازه. برخی ها گفتن تنها راه راه حسی است. بله راه حسی حق است، من فقط حسن فقط علم، من این راه حق است، روی تجربی حق است، حس از مراحل معرفت شناسی است. اما تنها راه معرفت شناسی حس و تجربه حسی نیست. دین آمده گفته درست من فقط حسن فقط علمم به که ما از راه عقل به شما آموختیم، اما یه مطلب تازه رو ما خودمون آوردیم، اون است که من فقط تقوان فقط علم. این حرف تازه است، تازه است یعنی تازه است، حرف دینه. اونا میگن این اسطوره است، این افسانه و خرافات است. دین میگوید هم من فقط حسن فقط علم که راه عقل به بشر آموخت، هم من فقط تقوان فقط علم. اول ان تتقوا الله يجعل لكم فرغانا، یا اتقوا الله و يعلمكم الله. خب اگر ان تتقوا الله يجعل لكم فرغانا، من فقط تقوان فقط فرغانا بین الحق و الباطل. این راه راه دینه، این راه قبرستانه، راه نماز شبه، راه طهارت روحه، نه انسان بیراهه بره نه راه کسی رو ببنده. این راه را وجود بارک هست امیر به ما آموخت. بنابراین ما وقتی به زیارت قبور میریم، البته عرض ادب باد بکنیم، فاتحه میخونیم، ثواب میبریم، به نثار گذشتگان ثواب را اهدا میکنیم، همه این راه درست. اما اونی که یک روحانی یک عالم قبرستان میره برای که چیز بفهمه، خب اینجور انسان با ناله و تضرع اونا رو به خدا قسم بده، بگه چه خبر اونجا، چی شد اونجا، به ما خبر بدید. این راه علمی دیگه، بس معلوم میشه راه بازه. فرمود من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. خب آدم اگه بفهم اونجا چه خبر است، با دست پر برمیگرده دیگه. بله منطقه بعضی سریع تهی میکنن، بعضی بطی تهی میکنن. برزخ فاصله بین دنیا و قیامت دیگه، بعضی ها سریعا تهی میکنن، بعضی بطی هم تهی میکنن، مثل خود قیامت دیگه. در خود قیامت که 50,000 سال است، از وجود بارک عزت سوال کردن که ما اطول حاضر جو، چه روز طولانی است که یک روز 50,000 سال است. اون بلذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز قیامت برای برخی ها صلات مکتوبه، مثل به اندازه نماز واجبه، حد اکثر نماز واجب همون نماز ظهر است دیگه. مگر نماز ظهر بیش از 5-6 دقیقه طول میکشه، حد اکثر 10 دقیقه. برزخ هم طولانی هست، الی یوم یبعثون هست، اما برای برخی ها خیلی سریع است. خب حالا وقتی که صحنه برزخ به پایان رسید، اون نفخ صور اول که همه مدهوش میشن، سیغ من فی السماوات و فی الارض الا من شاء الله، این هیچ. اما نفخ دوم، نفخ دوم برای بیدار کردن است. حالا این سور یک شاخی است نظیر شیپور که در اون میدمن، یا نفخ ارواح است در صور ابدان که برخی ها اینچنین قرار کرده، یا راز و رمز دیگری است، در تقدیر یه علامت عمومی است که همه باید بیدار بشن و همه بیدار بشن. فعدا نفخ فسور، چون همه از خاک برمیخیزن دیگه، فلا انصاب بینه هم دیگه، بعضی والد و بعضی ولد و بعضی برادر و بعضی خواهر، اینطور نیست که، همه از خاک هم دیگه. در صحنه قیامت نسب در کار نیست، چون همه از خاک هست. نسبت به دنیا البته انصاب سر جاش محفوظ بود و افراد یکدیگر رو کاملا میشناسن، در قیامت هر کسی دیگری رو ببینه کاملا میشناسه. اون وقت اگر گفته شد برادر هست، پدر هست، خواهر هست، به لحاظ علاقه ماکان بود که انقضا عنه المبده است، نه که الان برادرن، چون الان همه از خاکن، کسی از کسی متولد نشده. اگر دارد برادر از برادر فرار میکند، یعنی کسانی که در دنیا برادر هم بودن و الان یک دیگر رو میشناسن، در اثری که لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، از شدت حادثه از یک دیگر میگریزن. خب فإذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که هر نسب و سببی قطع می شود مگر نسب و حسب من. این معناش این نیست که اونجا سیادت و اینها هم محفوظ است، کسی از دیگری متولد می شود، بلکه معناش این است که برکت سیادت باعث می شود که یه عده اعمال صالح دارن و به ما مرتبط می شود و لحاظ علاقه ما کان است. و از طرفی هم وقتی فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، اون یک نسب معنوی است، اون قطع نمی شود البته. خب فرمود فلا انصاب انهم یوم اذن ولا یتساءلون، اینا مسائلی ندارن از یک دیگه حالی بپرسن، تعارفی داشته باشن، مشکل یک دیگر را حل بکنن، به یک دیگر مراجعه بکنن. این گونه از تساؤل منتفی است. در جریان تساؤل و تعارف آیات چند تا هست. بعضی آیات تساؤل را نفی می کند، مثل همین که تساؤل در کار نیست. بعضی آیات تعارف اثبات می کند و تساؤل ثابت می کند. آیاتی که تساؤل رو ثابت می کند در سوره مبارکه صافات است. در سوره صافات فرمود هم جهنمی ها از یک دیگه سوال می کنن، هم بهشتی ها از یک دیگه سوال می کنن. بل هم الیوم مستسلمون و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. در جهنم گفتگوی دارن، یکی میگوین تو باعث شدی، اون یکی میگن تو باعث شدی، یه مساعده اینچنینی دارن. دیگرم لعنت میکنن، کلما دخلت امتون لعنت اختها. و مستکبرین با مستضعفان درگیری دارن، مستضعفان به مستکبران میگوین شما باعث شدی که ما به این روز سیاه مبتلا شدیم، مستکبران به مستضعفان میگوین شما عمدن مقصرید، انبیا آمدن، اولیا آمدن، رهبران الهی آمدن، میخواستید حرف اونا رو گوش بدید. چرا میگید انا اتانا سادتنا فکبراءنا، مثلا عذاب اونها رو مضاعف کنید؟ خدا هم حوال کل ذات. این یه مساءله مشؤوم و مذمومی است که بین دوزخیان است، یه مساءله بین بهشتی هاست. و اندهم قاصرات و طرفه عینون کنهم بیدون مکنونون فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون. یه گفتگو و گفتمان لطیف و ظریفی بین بهشتی ها هست که می گفتن ما یه قرینی داشتیم، حرفای ما رو خرافه می دونید، شما از او خبر دارید یا نه، تا اینکه برمی گرده می بینید این در وسط دوزخ. پس یه سلسله مساءله بین بهشتی ها هست بعد از استقرار در بهشت، یه سلسله مساءله برای دوزخیان هست بعد از استقرار در جهنم. اما در صحنه قیامت که صحنه درگیری است و هنوز وضع روشن نشد که کی اهل ثواب است کی اهل عقاب، هر کسی گرفتار کار خودشه. این یه راه حل. راه حل دیگری که هم زمخشری در کشاف بهش اشاره کرده، هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان، این است که این آیات که بعضی ها مساءله را ثابت میکند بعضی مساءله را نفی میکند، مربوط به تعدد مواقف قیامت است. در یه موقفی درگیری زیاد است و فشار و شتاب زیاد است، جای تساهل نیست. در جایی که به رفاه رسیدن جای تساهل هست، این دورا. اما اون راهی که در نفخه اولا جا برای تساهل نیست ولی در نفخه دوم جا برای تساهل هست، که این نفخ و اثبات مساعده را به نفختین برگردن، این ناسواب است. برای که در نفخه اولا کسی نیست، سعیق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله، مگر این من شاء الله. این من شاء الله حالا کیا هستن روشن نیست، ولی برخی ها میگوین ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه صور. یه عده رو با بوق و کرنا باید بیدار کنن، ما به نام حق زنده. این یه راه است، ولی بالاخره یه گروهی رو من شاء الله رو که قهرم اهل بیت مصداق کامل اون هستن رو استثناء کردن. این راه راه ثوابی نیست، اون راه اول تا حدودی راه پذیرفتنی است. لیکن اصل آیات ما رو نیازمندی اون راه نمی کند، چون این دوتا آیه سوره صافات که راجع به مساءله است ناظر به بعد از استقرار جهنمی ها در جهنم و بهشتی ها در بهشت است. این آیه که در سوره مبارک مؤمنین است و محل بحث است و مساءله نفی میکند، مال صحنه قیامت است، تعارضی در کار نیست. خب فرمود به این که ما اینها رو در صحنه قیامت میآوریم، اینا تساهل نمی کنند. در سوره مبارک معارج فرمود به این که اینها اصلا هر کدام از دیگری فرار میکنند. یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن ولا یسأل حمیم حمیما. حمیم یعنی دوست گرم، دوست حمیمی همون دوست صمیمی است. صمیم یعنی توپر، میگن از صمیم قلب یعنی از قلب پر. صخره سما اون سنگ توپر رو میگن. دوست صمیمی دوستی که خللی نباشه در دوستی او، هم که دوست رو میگن دوست صمیمی. حمیم یعنی دوست گرم، حمام را که میگن حمام برای که منشأ گرمی است. دوست گرم رو میگن حمیم. هیچ دوست گرمی از دوست گرمش سوال نمیکنه، چون لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، بلکه هر کسی فرار میکند. یبسرونها یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ، نه یومئذ، یومئذ که مضافه عذاب است، به بنی و صاحبتی و اخی و فصیلته الذی توفی به الفت. هر کسی گرفتار کار خودش است، میگد ای کاش من فرزندانم رو قربانی میکردن تا خودم رو نجات بدم. خب پس این صحنه صحنه درگیری و شدت و عذاب و امثال ذالک است، که هیچ دوست حمیمی به فکر دوست حمیمی دیگر نیست. دوستی و امثال ذالک همه به لحاظ علاقه ماکان است، وگرنه دفعتا واحده همه از خاک سر بر میدارن. در اونجا کسی دوست کسی نمیشه، فرزند کسی یا پدر کسی نمیشه، همه اینها به لحاظ علاقه ماکان است. مطلع بعدی درباره جریان وزن اعمال است که پروت من سقاله، چون این آیات در سوره مبارکه اعراف مبسوطا گذشت، دیگه اینجا بحث مبسوط نداریم. آیاتی که مربوطی به میزان است پنج بخش دارن. بخش اول این است که ما میزان وزن میکنیم به ظلم درونی است، فلا تظلم نفسون شیئا، دیگه تقسیم بکنن افراد را که بعضی ها اهل حسنن بعضی اهل سیئن نیست، فقط دارد ما میزان وزن میکنیم. این طایفه در سوره مبارکه انبیا آمده که ما این کار را انجام میدیم بدون اینکه افراد را به دو قسم تقسیم بکنند. آیه 47 سوره مبارکه انبیاء این بود: و نزع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. میزان هست، میزان عدل است، چیزی کم نیست، چیزی اضافه نیست، حق است. این نیست. اما حالا افراد چند قسمن و وزن چیست، موزون چیست، اینا توش مطرح نیست. بل اصل میزان یعنی اصل ترازو. طایف ثانیه آیه است که دلالت میکند بر این که این میزان سه ضلع دارد. یکی اصل ترازو است، در یک کفه وزن میگذارند، در کفه دیگر موضوع، مثل این ترازوهایی که در دنیا رایج است. حالا میزانهای دقیق هست، دماسنج هست، میزان فشار آب هست، میزان فشار هوا هست، بالاخره از همین میزانها به کمال رسیده. بله، میزان اولی همین سه ضلع دارد: میزان است و وزن است و موضوع. در سوره مبارکه اعراف اون وزن را مشخص کرده که ما با چی میسنجیم. در سوره اعراف آیه 8 این است: والوزن یومئذ الحق، که مکرر بحث شد. یعنی ما با سنگ و متر و دماسنج و امثال ذلک عقیده و اخلاق و اعمال نمیسنجیم، ما با حق میسنجیم. نماز یه طرف میذاریم، حق رو یه طرف، روزه رو یه طرف میذاریم، حق رو یه طرف، عقیده و اخلاق و اعمال این شخص رو یه طرف میذاریم، حق رو یه طرف. والوزنو یوم ازن الحقو، نه والوزنو حقو، نه که وزنی هست، نه خیر. این که در کفه ترازو به صورت وزن است، حقیقت رو ما اینجا میذاریم و نماز تو کفه دیگر. در دنیا سنگ وزن است، نان موضوع. در آخرت حق وزن است، نماز موضوع، عقیده موضوع، عمل موضوع. والوزن حق نیست، والوزن یومئذ الحق. پس ما یه موضوع داریم، یک، یه وزن داریم، دو. این دو طایفه. طایفه ثالثه فهمد ما برای بعضی ترازو نمیاریم، برای اینکه چیزی نداره ما بسنجیم. که حالا یک کسی دستش خالی بود، نان نداشت، خب برای او ترازو وزن نمی کنن که. خب سنگ گذاشتن این آقا که دستش خالیه، چی رو بسنجن؟ بعضی از سنگیه در اثر الهاد یا در اثر شر دستش خالیه، این مثقال ذره هم نداره تا بسنجم. وقتی دستش خالی است، ما ترازو برای چی پهن بکنیم؟ فرشتگان رو بیاریم، مأمور چی باشد؟ فرمود به این که اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. ما ترازو بیاریم و یه وزن حق بذاریم بجا که چی رو بسنجیم؟ البته درکات او را با ترازوی دیگر می‌سنجد که این اگر منافق بود به درک اسفل من النار از ایر کمتر بود به کمتر، اما درجات ندارد بسنجی. این طایفه ثالثه. طایفه رابعه و خامسه این است: بعضی از آیات هم که از وزن خبر می‌دهند، دیگه تقسیم افراد در کار نیست، نظیر همون سوره مبارکه انبیا که گذشت، همون ما ترازو نصب کنیم. بعضی از آیات هم که از توزیع افراد سخن به میان می آورن ولی از ترازو نام نمی برن، برای اینکه فحسب ما یعلم منه جائز. اون چه که در سوره مبارکه قارعه آمده از همین قبیل است. در سوره قارعه آیه 6 به بعد این است: بدون این که نام موزون و میزان و وزن را ببرد، همون اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. خب شما نام ترازو رو که نبردی که نبود، ما چندین جا گفتیم اینجا دیگه لازم نبود بگیم. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار هامیه. اینجا سخن از توزیع افراد است بدون اینکه نام ترازو برده بشه. در سوره انبیا سخن از ترازو است بدون اینکه نام افراد برده بشه. جامع ترین آیه همون سوره مبارکه اعراف است که بحثش قبلا مبسوطا گذشت، بر این است که هم نام میزان و وزن را میبرد هم نام افراد را. فرمود آیه 8 به بعد والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم. و آیه محل بحث سوره مبارکه مؤمنون مثل سوره قارعه هست که بدون اینکه نام وزن و میزان را ببره فقط از توزیع افراد سخن به میان می آید. یعنی آیه 102 و 103 سوره مؤمنون که محل بحث است سخن از میزان نیست، سخن از وزن نیست، فقط سخن از توزیع و دو صرف بودن افراد است. الحمدلله رب العالمین.